الان دامدارها در یک بحران هستند. بحران قیمت تمام شده شیر خام. و اگه ما از این بحران خارج نشیم، مجبوریم که گاوهای مادینمون رو، یعنی مولدمون رو، ذبح بکنیم و این خطرناکه واسه سالهای آینده، چون ما ارزش ژنتیک اینا خیلی بیشتر از گوشتشون هست و دیگه ما نمیتونیم برگردیم. ما الان تو دنیا جز 5 کشور ژنتیک گاو بردر دنیا هست در هولشتاین، ولی اگر این اتفاق بخواد بیفته ما سال آینده با کمبود شیر و گوشت مواجه خواهیم شد و این خیلی خطرناکه. یعنی ما الان در یک بحران امنیت غذایی ملی هم میتونه باشه، امنیت ملی و امنیت غذایی هستش، و اگه دولت در اینجا ساپورت نکنه و نتونه با ما همکاری لازم رو داشته باشه، متاسفانه سال آینده شما خواهید دید کلا از بین میره.
80 رسگاو شیری و مولدم از پارسال تا حالا حذف کردم،
هنوز جو نرسیده و این باعث شده که ما دامای مولدمون رو مجبور به کشتار بشیم.
در سامانه بازارگاه ما خریدایی که انجام بدیم، به عنوان مثال من الان حدود 22 روز پیش ذرت خریداری کردم. ذرت من الان که 22 روز گذشته پولشم نقدن دادم هنوز نیومده. تماسم میگیریم که گفتم ما مشکلات ترخیص بار و اینا رو داشتیم، حالا من نمیدونم چرا فروختن تو سامانه.
هنوز نهاده خوردادم و تحویل نگرفتم. این گاو من گشنه‌ایه، این گوساله های من گشنه.
600 تا 700 تا بره بودن، 400 تا موندن، 500 تا موندن، دیگه تمام شد.
من از 300 400 تا رس اومدم 100 تا 100 ترم، 3 ماه دیگه تمومه، 100 ترم جمع میکنم، خوراک ندارم. این وضعیت آخرای منه، گوساله هم گرسنه.
با مشکل گرانی که پیش اومده نمیتونیم واقعا دیگه ادامه بدیم.
جویی که به 2000 تومان دارن میدن به صورت سهمیه دولتی، 2000 تومان واسه تموم میشه. شما همین الان 6200 تا 6300 تومان زنگ بزن، یک ساعت بعد بار پشته در به دامداریه بدون محدودیت و سریع هم میاد.
تولید احتیاج دارد به هم حمایت‌های لازم قانونی و حکومتی و هم احتیاج دارد به اینکه موانع سر راه تولید برداشته بشه.
موانع سر راه تولید برداشته بشه.
لذا من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید،
تولید،
پشتیبانی ها،
پشتیبانی ها،
مانع زدایی ها.
شما بازار تهران رو میشنوید. اون چه که شنیدید صدای دامداران محترمی بود که خب به مسائل و مشکلاتی اشاره داشتن که این روزها تأثیر خودش رو مستقیم و غیر مستقیم روی فرآورده‌های دامی، بازار مصرف و متاسفانه قیمت این محصولات هم گذشته. اما الان میخوام گفتگو بکنم با آقای اربنقی، معاون فنی گمرک. آقای اربنقی سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. برای مقدمه گفتگو من چند تا سوال کوتاه از شما میپرسم، لطفا خیلی کوتاه بله یا خیر به این سوالات ما جواب بدین تا برسیم به اون سوال اصلی. آقای اربنقی، چند تن نهادی دامی، ذرت و جو الان در گمرک دپو شده، درسته؟
بله.
اینها متعلق به 38 نفر یا 38 شرکت هستند در مجموع، درسته؟
برای بندر امام بله.
بسیار. اینا ترخیص نشدن و ترخیص هم نخواهند شد، درسته؟
نخیر.
خب مشکل ترخیص نشدن رو تأمین ارز عنوان میکنن، این درسته؟
یکی از مشکلات بله بله.
خب الان تکلیف چی آقای اربنقی؟ این مشکل رو کی باید حل بکنه؟ گذشت زمان، تلف شدن دامها که شنیدین صحبت‌های دامداران رو و حالا الان تو برنامه ما هم که نه حتما قبلا شما در جریانش بیشتر بله. بودین. بوروکراسی چه چیزی میتونه این مشکل و این مسئله رو حل بکنه؟ شما در جریان هستید، برای ما هم بگید، بفرمایید.
بله، عرضم خدمت شما که الان ما بیش از 7 میلیون تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور داریم، نزدیک به 4.5 تا 5 میلیون تنش همین نهادهای دامی هستن متاسفانه و در گمرکات کشور از جمله گمرک امام خمینی دپو شدن. ما در بنادر شمالی کشور این رو با عرض تأسف باید اذعان داشت، بیش از 100 هزار تن نهادهای دامی در معرض فساد و نابودی هستند که بیش از 8 ماه تا 16 ماه در گمرکات کشور دپو شدن و نهایتا به دلیل اینکه خب اینها فساد پذیر هستن، گمرک مجبور شده که در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بذاره. اون سازمان هم طبیعتا با توجه به اینکه این مصرف ثانویه دیگه پیدا میکنه، نسبت به خروج این کالاها اقدام نکرده در گمرکات شمال کشور. در گمرکات جنوب کشور بندر امام ما الان بیش از 3 میلیون تن تخلیه شده داریم که در گمرک هستن، مدت 4 ماه 5 ماه موندن و خب از یک طرف هم ترخیص رو داریم، ولی ترخیص خب میزانش خیلی کم هست و در حد 30 هزار تن الی 40 هزار تن در طول روز. و اشاره فرمودید در اون مواردی که دیگران هم اشاره کردن، بوروکراسی اداری و به اضافه مشکلاتی که هم از عدم تخصیص و تأمین ارز ترجیحی برای نهادها و سایر مشکلات، حالا ناوگان حمل و اینا که البته اینها مسائل حاشیه‌ای هستن، ناوگان حمل اگر امروز نیست خب فردا میتونه به قولی نسبت به ترخیص این موارد اقدام کنه یا حمل این موارد اقدام کنه که الان در گمرکات و بنادر کشور خب هستن، گمرک بدون اصل مجوزهای قانونی و مقرراتی اجازه نداره که نسبت به ترخیص این کالاها اقدام کنه. خب یکیش مجوزهای قانونی هست مثل قرنطینه که سلامت اون کالاها رو تایید میکنه که این مورد رو مشکل خاصی نیست، تمامی اینها مجوز هم براش صادر شده. منتها طی تماس تلفنی که با تمامی صاحبان کالا ما گرفتیم، اکثرا بحث عدم تامین ارز رو مشکل اساسی اعلام میکنن و ارز ترجیحی برای این کالاها یعنی 4200 تومانی تعلق میگیره. یک مصوبه‌ای رو ستاد تنظیم بازار و ستاد هماهنگ اقتصادی دولت تصویب و ابلاغ کرد که تا تامین ارز این کالاها صاحبان کالا میتونن 90% از کالای خودشون رو از گمرکات ترخیص کنن. یه مقدار استقبال شد از این، ولی تا زمانی که این تکلیف ارز 4200 تومانی اتفاق نیفته برای این کالاها، صاحب کالا هر کسی باشه نسبت به خروج کامل این کالاها اقدام نخواهد کرد. به این دلیل که اولا خب اعتمادی به سیستم دولتی نداره، دولت در آستانه تغییر هست و اینکه شخص بیاد کالای خودش رو به صورت درصدی یا کامل بدون تضمین دولت برداره ببره با نرخ مصوب به فروش برسونه و بعدن ارزی اگر تامین نشه 4200 تومان، خب این شخص 100% متضرر خواهد شد. بنابراین کالای خودشون رو در بنادر و گمرکات سعی میکنن نگه دارن، اول تکلیف ارز مشخص بشه 4200 تومان به اینها اختصاص پیدا کنه و بعد نسبت خروج کالاهاشون از گمرک اقدام کنن. این تنها دلیل اصلی هست که تا تعیین تکلیف ارز معمولا صاحبان کالا کالای خودشون رو خارج نمی کنن.
آیا کسی به میزان ضررهایی که این اتفاق میزنه به اقتصاد کشور، به تولید کشور، آیا کسی به این میزان ضرر فکر میکنه؟ آیا مسئولی که به هر حال داره یک همچین تصمیمی میگیره و بعد هم پیگیری نمیکنه و اون کسی که این نهادهای دامی رو وارد کرده، آیا کسی هست واقعا که به این ضرر و زیان ها فکر بکنه یا خیر؟ چون الان ضرر و زیان فقط دامدار نیست، هم به دام ما هم
به کردن که ساعت خانم فکر کردن که صبح تا شب ما فکر کنیم، زمانی که در عمل و اجرا یک تصمیم قاطعی گرفته نشه فکر کردن که دردی رو دوا نمی کنه.
خب به نظر شما تصمیم قاطع چی بوده که گرفته نشه؟ چرا پیگیری نشده؟
اولا که این ارز 4200 تومانی رو اگر در مرحله واردات بردارن، چون ما الان میگیم که ارز 4200 تومانی باید به این اختصاص پیدا کنه، ارز رو به صاحب کالا اختصاص بدید. آن که مرکزی میگه مثلا فروش نفت نداریم، از محل فروش نفت باید این ارز تامین بشه و فعلا مثلا فروش نفت به اون میزانی نیست که برای تمامی کالاهایی که وارد شده به بنادر و گمرکات ما بیاییم و ارز 4200 تومانی رو تامین کنیم. در نتیجه خب این یک طرف قضیه است، میخوره به زمانی که نمیتونن تامین کنن، خب از اولش این ارز رو به صورت یارانه بیان مثلا قسمت انتهایی بعد از ترخیص این کالاها بذارن به مصرف کننده، این به قول سوبسید یا یارانه رو بیان و اختصاص بدن. این که کالا بیاد 4 ماه 5 ماه 1 سال 16 ماه در گمرکات و بنادر کشور بمانه، حالا من بیام مثلا قاطع خود گمرک بیاد اقدام کنه، تنها اقدام من که نمیتونم بیام نهاده یک شخص دیگری رو حمل کنم ببرم تو بازار بفروشم یا اینکه اونجا توضیح کنم. نهایت کاری که گمرک انجام میده راهی هست که آقا من این رو میخوام در دیار سازمان اموال تملیکی بذارم، باز مشکل حل نمیشه.
بله.
باز اون به قولی ضعف داخل بازار سر جای خودش هست و متاسفانه خب این بوروکراسی ها باعث میشه که نهایتا این اتفاق بیفته. یک مقطعی هم به این صورت اقدام شد، کسایی که نهاده دامی وارد کردن، خب عرض کردم اینها به سیستم دولتی اطمینان ندارن و این اطمینان عدم اطمینان هم به جا هست، یعنی حتما باید از من یک داکومنت یا سندی رو در دستشون داشته باشن که اگر کالای خودشون رو ترخیص کردن بعدم براشون این ارز تامین بشه. این
خب آقای ارمنقی خیلی ممنونم، تا اینجا شما خیلی واضح و شفاف توضیح دادید اون چرا که در گمرک داره اتفاق میفته. بریم خدمت آقای ایوب فصاحت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، ایشون هم پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای فصاحت سلام میکنم به شما، خیلی خوش اومدید. سلام رو میشنوید؟
سلام،
خوب هستید؟
سلامت بشید،
شده در خدمت شما. متشکرم. آیه فصاحت، شما به عنوان یک مقام مسئول به هر حال صحبت‌های مردم دامداران عزیزمون رو شنیدید، صحبت‌های آقای ارمنقی رو هم شنیدید حتما تو این فاصله که پشت خط ارتباطی بودید. چه کردید واقعا که دامداری‌ها الان یک به یک دارن تعطیل میشن، خوراک دام تامین نمیشه، این ضرر و زیان واقعا داره دامداری‌ها رو به تعطیلی میکشونه، مصرف کننده ها رو به مشکل مواجه کرده، قیمت کالا هم که دیگه به هر حال همچنان داره افزایش پیدا میکنه و به نظر میرسه که این وسط فقط دلال‌ها دارن از این مسئله فیض میبرن، نه دامدار و نه مصرف کننده مورد رضایتش نیست. چه اتفاقی افتاد آقای فصاحت و چی کار باید کرد بالاخره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت حضرت عالی آقای دکتر و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض خسته نباشید دارم و
متشکرم، ممنون.
بایستی در هر صورت ابراز شرمندگی بکنیم در حضور دامداران عزیزمون و تولید کنندگانمون که در سالی که در واقع مزین به تولید برای در واقع در مسیر برداشتن مانع ها و پشتیبانی از اونها هست، این در واقع مسائل رو ما گریبانگیرش هستیم. من به نظرم میاد که در واقع معاون محترم فنی گمرک خیلی با صراحت و جای تقدیر از ایشون هم داره مطالب رو عنوان کردن. ریشه اصلی این موضوع به این برمیگرده که ما متاسفانه در حدود 90% در واقع نهادهای دامیمون، حالا در بعضی جاها هم 70-80% وابسته متاسفانه به خارج از کشور هستیم و هر موقعی که اخلالی در روند در واقع واردات صورت میگیره که به هر صورت باشه، حالا بخشش مربوط به مسائل فنی در واقع گمرک، عمدش هم مربوط به مسائل در واقع تخصیص ارز که در واقع اشاره به اونها شد، هر موقعی که در این روند خللی ایجاد بشه متاسفانه خب نتیجه اون در واقع در تولید محصول در حوزه در واقع کشاورزی و خصوصا حالا بحث دامی ما شاهد اون هستیم. عمده موارد رو فرمودن، بحث عدم تخصیص ارز و روش هایی که در واقع جایگزین اون شده و مسائل فنی در واقع گمرک هست، به هر حال سبب عدم ترخیص و یا کندی در واقع ترخیص نهاده ها شده. یک مشکل کوچکتری هم بحث در واقع حمل و نقل هست که اون هم اخیراً در واقع اضافه شده و متاسفانه ما بارها حتی دیروز هم من به خاطر این مشکلاتی که به صورت عدیده بالاخره کشاورزان عزیزمون دامدارامون خصوصا مراجعه میکنن و علاقه ندارن خدای نکرده این اعتراضاتشون رو به شکل‌های نامتعارف بیان عنوان بکنن، من خدمت آقای وزیر رسیدم، خواهش کردم که ایشون یه ورود جدی‌تری خارج از حیطه وظایف خودشون در بحث در واقع وزارت سمت هم ورود پیدا بکنن. آقای
فصاحت عذرخواهی میکنم میام تو کلام شما، شما فرمودید که دامداران و کشاورزان نگران اوضاع هستن و میان مراجعه میکنن، نگرانی هاشون رو مطرح میکنن با شما. آیا شما به عنوان یک مقام مسئول رفتید مجتمع های کش و صنعت اطراف تهران رو، همین اطراف تهران فشافویه و اینها رو بازدید بکنید، دیدید وضعیت اونها رو؟ آیا میدونید اگر شما خودتون رو جای اون دامدار و اون کشاورز قرار بدید و اون کسی که به هر حال تمام سرمایه زندگیش داره از بین میره جلوی چشمش و هیچ اتفاقی هم نمیفته، از در واقع مسئولیت پذیری مسئول بالا دستتون رضایت دارید اگر شما جای اون دامدارها باشید؟ الان از وضعیت کار خودتون، از وضعیت مسئولیت پذیری خودتون، اقداماتی که باید انجام میدادید و وظیفه شما بوده، راضی هستید از این بحث؟
من در حیطه کار خودمون خب نه اینکه بگم راضی، چون بالاخره نتیجه وقتی حاصل نشود همه ماها ناراضی هستیم، اما اون چیزی که مربوط به ما هست و مدام هم شاید حداقل بنده تو این 4-5 ماهی که در واقع مسئولیت رو پذیرفتم توی شرایط حساسی هم بود مدام مراجعه کردیم و این بحث قانون انتظار و یک پارچه شدن در واقع وظایف در حوزه وزارت کشاورزی رو بارها و بارها ما تذکر دادیم و درخواست کردیم، حالا تازه به نتیجه رسیده تو مصوبه این یکی دو روز اخیر در واقع ستاد تنظیم بازار قول دادن از 22 تازه وظایف کامل برگرده که اینها رو بشه مدیریت کرد در حوزه هم واردات هم از برم خدمت شما صادرات هر دو.
خب الان
تمام اینها رو
الان چه در واقع چه کاری میشه برای اون نهاده هایی کرد که توی گمرک معطل هستن؟ خیلی هاشون فهمده خیلی زمان خورده از بین رفته، اینا تضییع شده اصلا.
بله ببینید، اینا در حیطه من آقای در واقع معاون محترم فنی گمرک هم عرض کردن ما در حیطه در واقع واردات هیچ نقشی نداریم جز عرض کنم خدمت شما، خصوصا بحث تخصیص ارزش واقعا اصلا در دست ما نیست، در اختیار ما نیست، و خصوصا اون مسائلی که در واقع حالا بحث ارز اشخاص و روش‌های متعددی که برای واردات دارن، آقای معاون محترم فنی گمرک اشاره کردن که اون وارد کننده ما چندین بار باش بدقولی کردیم، اینا هم در حوزه در واقع تخصیص ارز بوده، رفته گاهی اوقات به اعتماد در واقع دولتی ها اجازه تخصیص رو داده بارا آورده اما متاسفانه بعد ارز رو بهش تخصیص ندادن، تازه مشمول مواد تفاوتش هم کردن. دقیق فرمودید این مسائل وقتی پیش میاد و ما تو اون حوزه هم وابسته هستیم، متاسفانه واقعا اصلا اینا در حیطه وظایف ما نیست. من خدمتتونم عرض کردم دیروز من حضوری خدمت آقای وزیر رسیدم و ایشون هم فرمودن که تا سه شنبه اگر اقداماتی صورت نگیره عرض کنم که یه سری اختیارات هست که هنوز در اختیار ما نگذاشتن، ولی ما مجبوریم بالاخره از اون نیمه اختیارات خودمون یک استفاده هایی بکنیم و اینجوری شرایط رو بهش خاتمه بدیم و خودمونم واقعا نگرانیم از کشاورزان عزیزمون. من تقریبا اکثر، نمیگم اکثر، ولی بیش از نیمی از این واحدهای تولید کننده رو خودم شخصا سر زدم، باشون جلسه داشتیم. همین چهارشنبه گذشته ما تمام دامدارای عزیزمون رو در واقع از اتحادیه‌ها و تابونه‌های تولید در واقع دامیمون رو باشون جلسه داشتیم.
برای شنیدن مشکلاتشون من فکر می‌کنم شما با حداقل یک نفر به نمایندگی هم اگر مواجه می‌شدید، مشکلات این عزیزان انقدر واضح و روشن هست که کاملا میشه درک کرد. حتی توی مصاحبه‌ای که ما گرفته بودیم عده‌ای از این دوستان اشاره می‌کردن که الان 3 ماه پول نهاده رو دادن و نهاده به دستشون نرسیده، دام‌هاشون گرسنه هستن. خب این به هر حال یک وضعیتی است که خیلی نیازمند پیگیری هست، خیلی روشن وضعیتش و توقع از شما این هست که واقعا این پیگیری ها رو به جد انجام بدید و من هم به هدف برسونید.
بله، عرض من اینه که این سوال که شما حالا فرمودید، خودتونم شاید خیلی به دقیق گفتید سر زدید، من پاسخ این بود، وگرنه در اون حوزه که من عرض کردم خدمتتون واقعا تخصیص ارز و واردات هیچ ارتباطی به وزارت جهاد نداره. ما حتی در حوزه حمل و نقل هم به صورت استانی ورود کردیم برای در واقع دامدارای خودمون و متاسفانه این پشتواری‌هایی که الان دارن میگیرن به خلاف هم دارن میگیرن، اینها رو به وزیر، حتی دیروز که من با آقای وزیر صحبت میکردم ایشون گفت من به جد به وزیر در واقع راه هم گفتم و خواهش کردم که این موضوعات یه طوری بالاخره سامان بدن که اینها گریبانگیر حوزه تولید ما نشود. ما در حوزه های دیگه
خیلی
ممنونم، واقعا مشکلی نداریم که مربوط به خودمونه، اما اون جایی که وظایف در اختیار ما نیست واقعا خب تصمیم نمیتونیم.
درست، اینها خب زنجیره‌وار همه به هم وصل هستن. بله. و هم توقع واقعا این هست که اونایی که مسئول هستن پیگیر این موضوع باشن و حداقل در حیطه مسئولیتشون کارهاشون رو انجام بدن. آقای فساد، ما حتما قول میدیم که روز چهارشنبه مجددا این موضوع رو با شما پیگیری بکنیم و امیدوارم که صحبت ها و خبرهای خیلی خوشی هم از زبان شما بشنویم. ممنونم از اینکه شما امروز ما رو همراهی کردید. آقای فساد، آقای ارمنقی هم نمیدونم رو خط هستن یا نه، ولی از ایشون هم تشکر میکنیم. ممنونیم از همه شما همراهان بزرگوار.